بسم الله الرحمن الرحیم. ما در دو جلسه گذشته بحث سوگندهای قرآنی رو داشتیم، سوگند درباره تجدید حیات طبیعت بود و لحظات شبانه روزی. امروز می‌خواستم که بخش سوم اون مطلب رو دنبال کنم، ولی به دلیل اینکه شب مبعث هست، شب بعثت و برانگیخته شدن پیامبر، یعنی فردا روز بعثته، به نظرم رسید که هم تبریکی خدمت همگی عرض بکنم و هم موضوع عرایزم رو امشب اختصاص بدیم به مفهوم بعثت. ما معمولا روزهای سال بعضی روزهای تعطیل داریم دیگه، روزهای میلاد مثلا بزرگان یا شهادت اونها، رحلت اونها جنبه شخصی داره. بعضی روزها جنبه عمومی داره، یعنی به شخص ارتباطی نداره، مثل عید فطر یا عید قربان. این دوتا متعلق به جامعه است. در عید فطر بعد از یک ماه روزداری همه مسلمانان احساس عید بودن امری است کاملا طبیعی. در عید قربان هم با اینکه خب همه به حج مشرف نمیشن، ولی در هر حال یه جمعیت زیادی، حالا از جامعه ما من نمیدونم 100,000 نفر حداقل هر سال میرن دیگه، بنابراین یه امر عمومی است. اما بعثت مربوط به یک انسانه در 14 قرن گذشته. آیا ما فقط به عنوان اینکه یک انسان درس نخوانده و مکتب نرفته ای و به تعبیر قرآن یک انسان امی در این شکوفایی و جهش قرار گرفت، برای او این روز رو بزرگ داشتش رو برپا می داریم، یا به ما هم ارتباطی داره، ما هم نقشی در این وسط داریم و درسی می تونیم بگیریم؟ خب عید فطر، فطر یعنی شکافتن، یه نوع شکوفان شدن در واقع. قربانم از تقرب میاد دیگه، یه روزیست یا بهانه‌ایست که انسان به خدا نزدیک میشه، تقرب پیدا میکنه، حالا به یاد اونهایی که قربانی میکنن در حج یا اصلا با توجه به مفهوم تقرب و قربانی. اما بعثت که در ترجمه ها معادلش رو برانگیختگی تعریف کردند، خیلی برای ما روشن نیست که حالا بعثت چه چیزی رو میخواد بگه. برانگیختگی یه نوع شکوفان شدن در واقع، به اصطلاح انگلیسیش فلوریش شدن، انسانی که مثل اینکه از حالت غنچه به گل می نشینه، رشد میکنه، شکوفان میشه و اون هدفی که در دل یه دانه هست که از خاک سر بزنه بیرون، تبدیل به یه نهالی بشه، درختی بشه و سرانجام گل بده، گل زیبا و خوشبوی رو، این نهایت و هدف و مقصد در واقع دانه است. این در واقع مفهوم برانگیختگیه، فلوریش شدنه. اما برای اینکه معنای دقیق و درست بعثت رو بشناسیم، لازمه یه نگاهی به آیات قرآن که این کلمه رو به کار برده بکنیم. در قرآن 67 بار مشتقات بعثت آمده، رقم کمی نیستش. در همه موارد به نوعی معنای بعثت از خواب بیدار شدنه، حالا بستگی به بیداری داره و نوع خواب. یعنی بخوایم اگه خلاصه کنیم، بعثت یعنی چی؟ یعنی از خواب بیدار شدن. در این جزوه که خدمتون داده شده، انواع بیداری ها توضیح داده شده. اولیش خواب جسمیه، ما جسممون خسته میشه در اثر کار و تلاش روزانه، سموم خونمون بالا میره، به خواب میریم، اتوماتیک ما به خواب میریم دیگه. در قرآن این خواب رو یه نوع مردن تلقی کرده، یه مردن موقت. ما دیگه در اختیار خودمون نیستیم دیگه، آگاهی نداریم بر انداممون، مثل این که روحمون از تنمون جدا میشه. بیدار شدن بعدی رو بعثت نامیده قرآن. در همین سوره انعام میگه هو الذی یتوفاکم باللیل، خدا کسی است که شما رو در لیل یعنی شب، یتوفاکم یعنی فوت میکنید، جانتون رو میگیره، روحتون رو میگیره، نفستون رو میگیره. و یعلم ما جرحتم بالنهار، در حالی که میدونه اون چیزایی که در روز انجام دادیم. جرحتم یعنی با جارحه، با دست و پا، کاری که با دستتون کردید، جایی که رفتید. یعنی این نیست که با خواب رفتن شما اطلاعات و اینفورمیشنتون پاک بشه. شما کامپیوتر اگه سیو نکنین کاری که کردین، وقتی خاموش میکنین همه به این میره دیگه. با خاموش شدن کامپیوتر ذهنیتون اطلاعاتتون در واقع دیلیت نمیشه. یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم فیه، دو مرتبه شما رو مبعوث میکنه خدا. اینجا کلمه بعثت رو به کار برده، یه نوع بیداری دیگه، یعنی بیداری روز رو که از یک خواب شبانه‌ای یه تحول دیگه پیدا میشه، اینو قرآن گفته بعثت. حالا ما در شب فرض کنی 7-8 ساعت میخوابیم، بعضی وقتا خواب آدم خیلی طولانی میشه. در قرآن خواب 100 ساله اون سوره بقره آمده که یک کسی تردیدی داشت در بعثت، خداوند اون رو 100 سال خودش رو با خرش رو که داشت میرفت به یه جایی به خواب برد. یا خواب اصحاب کهف که 309 سال اینا خوابیدن دیگه. خب هدف از خوابوندن اینا چی بود؟ قرآن توضیح میده، میگه کذالک بعثناهم، کلمه بعثت رو به کار بده که بگه اینطور بیدارشون کردیم، کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، ما اصلا بیدارشون کردیم که این سوال بینشون مطرح بشه، کم لبستم، چقدر درنگ کردیم. یکی میگه مثل این که چند ساعتی خواب اون برده بود، یکی میگه نصف روزی، بالاخره یکی دیگه شون میگه نمیدونیم، خدا میدونه که چقدر خوابیدیم. خبر نداشتن که 309 سال خوابشون برده بوده. این رو هم قرآن چند بار میگه بعثت، یعنی در واقع یه مدل برای نشون دادن اون خواب گران مرگه، اون رو هم میگه بعثت. پس چه خواب شب یا خواب بعد از ظهری که بعضی عادت دارن، آقایون هم که همیشه قبل از ظهر و بعد از ظهر هم میخوابن خواب غیلوله، این رو بعثت میگه قرآن. خواب 100 سال 200 سال و چند قرن رو هم میگه بعثت، رستاخیز هم میگه بعثت دیگه، نیست بعثت یوم قیامت، یوم القیامه دیگه. بیش از همه هم از 67 بار 35 بارش راجب بعثت روز قیامته. اون دیگه از همه اون بیداری خیلی مزه بیشتری میده که حالا چند هزار سال یا چند میلیون سال آدم مرده باشه دو مرتبه بیدار بشه. اینا همش یکیه، مگه موقع که شب ما میخوابیم به اختیار خودمونه؟ موجود زنده است دیگه، دو مرتبه به حرکت میفته. خب پس نمونه هایی در قرآن از این نوع خوابهای دنیایی موقت، نیمه بلند و خواب بسیار بلند، خواب مرگ مثال آورده برای ما. اما خواب که همیشه خواب جسمانی نیستش، ما به صورت فردی یا به صورت اجتماعی هم خوابمون میبره. امت اسلام قرنها به خواب رفته بود، یه مرتبه بیدار شد که اروپایی‌ها چقدر جلو رفتن، فرسنگ‌ها جلو رفتن. از زمان سید جمال الدین اسدآبادی‌ها یه مرتبه ما بیدار شدیم، در حالی که ناصرالدین شاه سرگرم سرسره و نمیدونم حرمسرا و این حرفا بودن و قلیون میکشیدن و همه غافل بودیم دنبال اون خرافات و تهجر. شما الان برین نیویورک برین شهرهای امریکا ببینید این پلای عظیم چند مایلی که ساختن همون موقع است که یه ایرانی میگفت شما اینا رو کی ساختین؟ میگفت هم موقع شما خواب قیلوله میکردین، خواب بعد از ظهر، یکی از اینا که خبر داشت که، یعنی در دورانی که ما خواب بودیم دنیا در حال پیشرفت و رشد و به حال ترقی بوده دیگه. خب پس اینم یه نوعی خواب هستش دیگه، یه نوعی بیدار شدن از چنین خوابی رو هم بعثت میگن. اتفاقا در مورد سید جمال الدین و امثال اون عبدو نمیدونم کواکبی اینها، اونا رو هم بهشون بیدارگران میگن. اگر شنیده باشید یه کتابی هست به نام بیدارگران اقالیم قبله، اقلیم های قبله، بیدارگران. پس اینم یه نوع بعثت دیگه، بعثتی که یک آدمایی از یه خواب غفلتی بلند میشن. حالا این رو در مورد پیامبران هم قرآن گفته، یعنی بعد از بعثت روز قیامت کاربرد بیش از همه کلمه بعثت که 18 بار اومده درباره بعثت یک انسان هاییست. حالا پیامبران، پدیده پیامبری رو هم میگه بعثت. پیامبر در یه جامعه عقب افتاده جاهل بود دیگه، خودش هم که پیامبر امی بود، قرآن میگه امی بود، یعنی درس نخوانده بود، تربیت نشده بود، مکتب نرفته بود. چطور میشه که در یه همچی جامعه بیخبر یه انسانی یه مرتبه فلوریش میشه، یه مرتبه بالا میاد و استعداداش پرورش پیدا میکنه؟ اینم یه پدیده ایست برای خودش که انسانهایی به صورت پیامبر یا به تعبیر قرآن منذر، منذر یعنی هشدار دهنده، کسی که اعلام خطر میکنه به جوامع. حالا به اشکال مختلف این رو هم قرآن بعثت نامیده. یه نوع بعثت هم هست که تک تک ما میتونیم پیدا بکنیم، نه اینکه حتما پیامبر بشیم. قرآن میگه که قسمتی از شب رو برای نماز شب بیدار شو و من اللیل فتهجد بهی، قسمتی از شب رو تهجد کن. تهجد یعنی بیدار باش، یعنی ضد خواب، یعنی مقابله کن با غلبه خوابت. نافلتن لک، این یه کار نافل است، نافله یعنی اضافه، داوطلبانه، واجب نیست، مثل نمازهای دیگه بر تو واجب نیست، یه کار اضافیه، مثل تمرینای اضافی، مشق اضافی که تو مدرسه میدادن دیگه، ده تا تمرین الکنید، هر کسی هم خواست مثلا فصل بعدی رو هم بخونه، خیلی خوبه، مفیده. میگه این کارم مفیده، چه فایده ای داره؟ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید است که مبعوث بشی، یعنی بر تو هم بعثتی پدید بیاد، نه اینکه پیغمبر بشی. به چی مبعوث بشی؟ مقاما محمودا، به یه مقامی محمود، یعنی محمود یعنی مورد حمد، ستایش، یعنی به یه جایی برسی، یه شخصیتی پیدا کنی که مورد ستایش و حمد دیگران بشی، یعنی رشد بکنی، ارتقاء شخصیتی پیدا کنی. چون در روز که امکان تمرکز وجود نداره، آدم انقدر گرفتاره، هم تجربه کردیم، نمازم که آدم میخواد 4-5 دقیقه بخونه، مرتب فکرش دنبال اون کاریه که قبل از نماز انجام داده یا بعد از نماز میخواد انجام بده. خیلی سخته که تمرکز پیدا کنه که چی داره میگه با آفریدگار خودش. ولی شب بالاخره چند ساعتی، 4-5 ساعتی که آدم خوابیده، اگر توفیق داشته باشه بتونه مثلا مبارزه بکنه با خوابش بیدار بشه، دیگه چیزی قبلا تو ذهنش نیست، همه پاک شده، بعدش هم کاری دیگه نداره دیگه تا میتونه بعدش بخوابه تا چند ساعت، بنابراین ذهنش خالیه و نه تلفنی زنگ میزنه، نه کسی باش کار داره، نه تلویزیونی هست، متمرکز کامل میتونه بشه اگر به هر حال شرایطش رو احراز کرده باشه. و خب این خیلی کمک میکنه، انرژی میگیره در شب برای تلاش روزانه خودش، میسازه خودش رو از نظر روحی روانی برای مواجهه با مشکلات فردا. خب میگه اینو مبعوث میشی تو، یواش یواش ساخته میشی، فلوریش میشی به اصطلاح، تکرار کرد تکرار میکنم، شکوفان میشه شخصیت معنوی تو. از جمله موارد دیگه ای هم باز گفته، حالا نه در مورد نماز شب، یک سوره دیگه قرآن هستش که بنی اسرائیل از پیامبرشون میخوان که یه فرمانده، یک ملکی براشون تعیین کنه بتونن بجنگن با دشمنان. ظاهرا اون پیامبرشون پیر بوده یا اهل جنگ نبوده. اون میگه که ان الله قد بعث لکم طالوت ملکن، خداوند طالوت رو برای شما مبعوث کرده، یعنی یک انسانی از بین شما. حالا توضیح میده که چرا، میگه هم علم داره هم جسمه، یعنی هم نیروی بازو، نیروی بدنی خوبی داره، یادم جنگنده چی میخواد، و هم علم داره، یعنی تخصص داره، قدرت به اصطلاح شناخت جبهه جنگ و نحوه جنگیدن داره، و هم خودش نیرومنده. خب اینم پرورش پیدا کرده دیگه در بین اون جامعه یه ترسوی بزدل محافظه‌کار، یه همچین انسان برومند و قوی پدید آمده. این رو هم باز بعثت گفته. پس تا اینجا شد دو تا مثال، یکی خوابهای جسمی ما، یکی خوابهای روحی ما به صورت فردی، یعنی استعدادهایی که به خواب رفته. هر کدوم ما یه استعدادهایی به صورت ژنتیک داریم دیگه، از پدر و مادرمون یا محیط و جامعه یا خودمون، اینا رو در درونمون هست، ولی پرورش نمیدیم، مبعوثش نمی کنیم، اینا برانگیخته نمیشه، در درونمون میمونه و ضایع میشه. یا جامعه. پس این دو حالت. حالت سوم مثلا به انسان مربوط نیست، مثل میکروب. یه بار خدمتون عرض کردم، میکروب اگر بدن شما قوی باشه، میکروب معمولا هست، یکی اینجا سرما خورده باشه، به سرعت این ویروس سرماخوردگی تو ریه همه میره. دو تا سرفه یک کسی بکنه هوا پر میشه دیگه، ولی به ندرت کسی سرماخوردگی رو میگیره، مگر اینکه ضعیف شده باشه، خسته بوده باشه، کم خوابی داشته باشه، مشکل گوارشی. یعنی وقتی بدن ضعیف بشه، اون میکروب که حالت خفته داره، حالت خاموش داره، در کمونه، در مثل باسیل سل که میگه تو هاگ دیگه، ممکنه 10-20 سالم تو بدن آدم بمونه، ولی بعدن از هاگ میاد بیرون، فعال میشه. پس میکروبم مبعوث میشه، یعنی فعال میشه، امکانش هست، استعدادش هست در بدن. بدنه جامعه هم همینطوره، در هر جامعه امکان دزدی، سوء استفاده، سرقت، فقر، فحشا، گرانی، همه اینا وجود داره. اینا یه چیز عجیب غریبی که نیست، یعنی تو هر جامعه آدم های شر وجود دارن، همه آدم ها که خوب نیستن. چی کار باید کرد که شر فعال نشه، آدم های شرور فعال نشن، میدون پیدا نکنن، سلطه پیدا نکنن، قانون رو نشکنن، یا ظلم و ستم سوار نشه بر جامعه. شما تو کدوم جامعه میگین همشون آدم های خوبی هن؟ کجای دنیا سراغ دارین؟ تو هر جامعه، تو هر شهری آدمای به شدت ظالم و ستمگر و سوء استفادگر و بسیار خوبم وجود دارن. مهم اینه که این جامعه ضعیف نشه. به محضی که ضعیف بشه، این آدما سلطه پیدا میکنن، پدر هم دیگر رو در میارن دیگه، پدر جامعه رو در میارن. این که قرآن در این مورد هم برای ما مثال زده، همین صفحه دوم زیر بند جیم اولینشو بخونید، سوره انعام آیه 65، قل هو القادر، پیامبر به مردم بگو او، یعنی خدا، قادره که چیکار کنه، الا ان یبعث علیکم عذابا، که عذابی رو بر شما مبعوث بکنه. ما تا حالا فکر میکردیم بعثت مال آدم هاست، حالا میگه عذابم مبعوث میشه. یعنی چی؟ مثل اون میکروب، میکروبی که فعال میشه، اکتیف میشه و شروع میکنه به رشد و توسعه. پس در هر جامعه میکروب نابسامانی، آسیب‌های اجتماعی، فقر، فساد، فحشا، گرانی، سوء استفاده، بداخلاقی‌ها، همه اینا وجود داره. میگه که بگو که خدا اینو بر شما برمی‌انگیزه ها، یعنی خدا، چون همه قوانین دست خداست، همه به اصطلاح فعل و انفعالات جهان از خدا ناشی میشه دیگه، این که به خدا نسبت میده، ولی نه این که خدا بخواد بی خود ما رو عذاب کنه. میگه شما مواظب باشین که این عذابا دامنگیر شما نشه. حالا ما وقتی میگیم تو فارسی نشه، خب فاعلش کیه؟ فاعلش نمیدونیم، ولی چون خدا فعال مایشا، سبک قرآن اینه که همه چیز رو به خدا نسبت میده. عذابا چگونه است؟ سه تا عذاب مثال میزنه. عذابا من فوقکم، عذابی از فوق شما. فوق میشه چی؟ از بالای شما. اکثر مفسرین گفتن عذاب بالا یعنی عذاب آسمانی، یعنی صاعقه میاد مثلا، طوفان میاد مثلا، آتش فشان میشه. ولی یه بار دیگه این آیه مطرح شده بود، اونجا هم گفتم یه تفسیری است از امام صادق، ایشون میگن عذاب از بالا یعنی عذاب بالاسریای شما، یعنی عذاب حکومت، یعنی پدرتون رو حاکمان در میارن، یعنی استبداد، یعنی دیکتاتوری. او من تحت ارجلکم، بیا عذاب از پایین. عذاب از پایین زیر پا گفتن عذاب مثل زلزله یا سیل، نمیخوام بگم اون نیست، ولی اونم یه مصداقه. در اون تفسیری که عرض کردم، عذاب از پایین رو میگن شورش اشرار، اراذل و باش. حالا اون موقع بوده دیگه، بردگان مثلا تو جوامع قدیم بودن، شورش میکردن، یعنی بیقانونی، به هم ریختگی یه جامعه. اینم خودش یه عذابه، یعنی اگه قانون توی جامعه حاکم نباشه، هر کاری دلشون بخواد اون پایینی ها میکنن دیگه. لباس شخصی ها می کسی ازشون میپرسه چی کار میکنین، مگه حاله رو کشتن کسی بازخواست شده؟ و امثال حاله ها، امثال نداها، سهراب ها و غیره، کسی بازخواست شده؟ یعنی قدرت، یعنی هم حکومت نمیخواد، چاقو که دستشو نمیبره، و هم بخوادم نمیتونه. البته نمیخوان، ولی برها سخته دیگه، چون میدون داده شده به اوباش، اونا عملا حکومت میکنن. مدعاهای به اصطلاح بی سواد، مدعاهایی که فوشای چال میدونی میدن، اونایی که به جایی که پاک باشه دهانشون از بد و بیراه، بی تربیت ترین قشرای جامعه، اینا همه کاره میشن دیگه. این خودش یه عذابه، چون عذاب، معنای عذاب در زبان عربی یعنی محروم شدن از اون چیزایی که بر ما راحتی و رفاه و آسودگیه. شما اگه تشنتون باشه، آب نباشه، عذاب میکشید، عذاب تشنگی. گرسنتون باشه، غذا نباشه، خسته باشین، جای استراحت نباشه، هر چیزی زندانم بالاخره یه عذاب. عذاب این که آدم میخواد بره بیرون آزاد باشه، نبودن آزادی هم یه عذاب دیگه. معنای عذاب یعنی تمام چیزایی که جسم ما یا روح ما نیاز داره، ما نتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم. حالا ما شکل ساده شو استراحت و نون و آب و غیره تصور میکنیم. پس نفس ما خیلی چیزا رو نیاز داره. امنیت نیاز ماست، آزادی نیاز ماست، عدالت اجتماعی نیاز ماست. اگر نباشه عذاب میکشیم. حالا این عذاب یا عامل اصلیش از بالاست، یا عوامل پایینن که بیقانونی میکنن، لجام گسیخته است. من قبل از اینکه سومیش برسم یه توضیح میدم، یه شرح در واقع وضعیت زمان حضرت علیه که انقلاب شده بوده، عثمان کشته شده، انقلاب شده، مردم شورش کردن، ریختن خلیفه رو، کشتن، معلوم هم نیست کی به کی بوده، محاصره کردن مدتی، آب و بستن رو خلیفه، انقلابیون شورش کردن، رفتن کشتن عثمانو. حالا جامعه ملتهبه، یه دهی به حضرت علی فشار میارن که چرا اینا رو دستگیر نمی کنی، چرا اینا رو مثلا محاکمه شون نمی کنی. میگه فکر نکنید این خواسته شما، من بیخبرم، ولی با کدوم نیرو چگونه این کار کنم؟ اینا از خودتونن، بین خودتونن، بر شما مسلطن. آیا این خواسته ای که شما دارید، من نیروی دارم که این کار بکنه؟ کی میتونه این کار بکنه؟ میگه از بین خودتونن، بر شما اونا مسلطن، هر کاری اونا دلشون بخواد میتونن بکنن بر شما، علیه ما قدرتی وجود نداره که من اینا رو بگیرم مهار کنم. صبر بکنین، تحمل بکنین، آرامش پیدا بشه، سر فرصت به نوبت این کارا رو میشه انجام داد. یعنی شرایط زمان حضرت علی به قدرت رسیدن اون شرایط کاملا مثل بعد از انقلاب خود ما بود، سنگ رو سنگ بند نمیشد. پس دقیقا اون موقع هم این تیپای احساساتی مسلط بودن، همه کاره بودن. در یکی دو جای دیگه دفعه گذشته بود من اشاره کردم، نشون میده که دور دارالاماره حضرت علی جمع شدن، شعار میدن، مشتاشون رو گره کردن، شمشیراشون هم حرکت میدن که میخوام بریم شهید بشیم. یعنی انقدر احساسات غلبه کرده فکر میکنن حالا انقلابشون رو میتونن صادر کنن. میگه لا تحرکو سیوفکم و ایدیکم فی هوا السنتکم، بی خود مشتاتون و شمشیراتون رو حرکت ندین در پی شعاراتون. فستت روفی بیوتکم، برید تو خوناتون و اصل حوزاتا بینکم، سعی کنید خودتون اصلاح کنید، خودسازی بکنید. لا یحمد حامدون الله ربه، هیچ کسی حق نداره زنده باد و درود بر کسی بگه مگر حمد پروردگار. هیچ کسی حق نداره مرگ خواهی بکنه علیه کسی بگه مگر علیه خودش، نفس خودش. میگه هر کدوم از شما اگه تو رخت خوابم بمیرید ولی بر معرفت و آگاهی خدا و رسولش و اهل بیتش باشید، ما تشهیدن، شهید مردید. انقدر میگی میخوام بریم شهید بشیم فکر کنن شهید شدنی که کشته شدنه. میگه نه آقا، زنده باشین تو رخت خوابت هم بمیری ولی بر آگاهی باشی شهید مردی و نیت خیرت جای شمشیر کشیدن تو میگیره. فراوان از این اشارات هستش که نشون میده یه همچین دورانی پس بوده که غلبه قدرت در جامعه با همین تیپای لومپن جامعه، طبقات پایین، اونا غلبه کردن، اختیار با اوناست. طبقات به اصطلاح آگاه جامعه، فهیم جامعه، فرهیختگان زیر قدرت اونا کاری نمیتونن. اینم یه عذابه برای جامعه دیگه، چون اونا با احساسات و شعاراشون عمل میکنن دیگه. همه انقلاب رو به خاطر داریم و هنوزم آثارش رو داریم میبینیم دیگه. خلخالی ها و تیپ های اونا محبوبیت پیدا میکنن، جامعه این چنین میشه. سومینش چیه؟ او یلبسکم شیعن، یا شیعه شیعه میشید شما. شیعه یعنی پیرو، این پیرو این آقاست، اون پیرو این آقاست، این پیرو این حضرت امام، اون حضرت امام، این مرجعش اینه، اون اینه، این حزب اونه. یعنی به جای همه با هم میشید همه با من، هر کسی خط به خط میشه دنبال یک حزب و فکر و جمعیت خاصی. یعنی جامعه به جای وحدت گرفتار تفرقه و تلاشی میشه. نتیجه این تفرقه چیه؟ و یزیق بعضکم بعض بعضن، خشونت هم دیگر اون وقت میچشید، یعنی به جون هم میفتید، مشتای گره کرده علیه هم دیگه. این نیست تو جامعه ما الان، اینطور نیست که اینطور همه در برابر همان. اون وحدتی که اول انقلاب بود و اگه یه جا درگیری میشد همه خیابونا مردم داشتن ملافه میبردن، نمیدونم خون میخواستن برن بدن، چقدر همه دوست داشتن هم دیگه رو، چرا خشونت پدید میاد؟ میگه این مبعوث شدن میکروب نابسامانی است. میگه تو هر جامعه زمینش هست، مواظب باشید اینطوری نشه. همیشه امکان داره که میکروب ها غلبه بکنن یا آدم های میکروب صفت غلبه بکنن. این وظیفه افراد جامعه است که نذارن جامعه ضعیف بشه، بدنه جامعه ضعیف نشه. اگه بشه اونا غلبه میکنن. کی ضعیف میشه جامعه؟ موقعی که مردم کنار بکشن، از مسئولیت شانه خالی بکنن. ما انقلاب کردیم ولی فکر کنیم دیگه تمام شد دیگه، همه کشیدن کنار. ولی حفظ انقلاب مهمتر از اصل انقلابه. وقتی که تحولی در جامعه به وجود میاد باید این رو نگرش داشت دیگه. هر روز خطر وجود داره، از اون به بعد خطرات بیشتر میشه. تمام کسانی که منافعشون به خطر افتاده میخوان برگردونن وضعیت گذشته، و اونایی هم که به قدرت رسیدند زندگی دیگه، قدرت دیگه، دنیاست، پول، ثروت، شیطان سر جاش نشسته، فعالم هست. بنابراین همه در معرض خلاف و خطا و خسران هستیم. این که میگه باید مراقبت کرد. مراقبت بر چی؟ نه بر حجاب مردم، مراقبت بر عمل کرده اونا که دارن این کشتی رو میبرن، ناخدای این کشتی هستن. اونایی که اگه عوضی ببرن کشتی غرق میشه. امر به معروف و نهی از منکر که در قرآن آمده و امروز همه فکر کنن که دولت باید نسبت به ملت این کارو بکنه، برعکس در قرآن ملت ها هستن که باید مراقب عمل کرده حاکمانشون باشن، که خلاف اونها هزاران برابر عظیمتر از خلاف و خطای یه فردی که حالا یه کار بدی یا خوبی بخواد بکنه. بنابراین این وظیفه رو که امروز در جوامع پیشرفته شما میبینین که احزاب انجام میدن، احزاب آزادی که هستن مراقب عمل کرده رئیس جمهورشون، نخست وزیرشون، همه هستن. به محضی که خلافی بشه مینویسن. احزاب هستن، رادیوهای آزاد هست. اینجا یه رادیوی چی اسمش؟ رادیو آزادی هست که مردم هم اداره میکنن، دولتی هم، نشنال پابلیک رادیو. بله. خب اینا هرچی بخوان میگن دیگه. یا وبلاگ نویسا، در وبلاگشون خیلی ها مینویسن دیگه. یا مطبوعات آزاد. بالاخره نهادهای مستقل مردمی در کشورهای پیشرفته وجود داره که میبینیم کوچکترین خلاف و خطایی هر یک از مسئولین، وزیر، وزرا بکنن، دو روز بعد همه جا برملا میشه، مجبورشن استعفا بدن. چند نمونهشو به یه مناسبتی اینجا یادتون باشه برنامه داشتیم عرض کردم، با کردیت کارت مثلا یا با اون چیز کارت اداریش دولتیش مثلا $5 رفته یه جای فرض کنید کافی خورده، از پست وزارتش میفته. اینو بهش میگن همون امر به معروف و نهی از منکر، که یعنی اصطلاح قرآنیش این چنین هست. یعنی اگر این مراقبت نباشه، آخه شوخی که نیست وقتی که آدم به اون بالا میره یه مرتبه میتونه 18 میلیارد رو این بر اون بر بکنه. هیچ حساب و کتابی هم تو کشورهایی که وجود نداره، بازرسی هایی نیست نسبت به درآمدهای کلان میلیاردی، صحبت یه شی سنار نیست. تو میبینی این ارقام رو روزا میخونین دیگه، چه سوء استفاده هایی کسانی میکنن، چقدر کسانی به اصطلاح این وزارت و وکالت براشون محصول داره و چقدر هم نام خودشون محصولیه و محصول درآمد خوبی دارن، که 63 میلیون دلار درآمد 10 سال است که میگه نگر داشتم که به امام زمان تحویل بدم. خب اینا رو باید آزادی باشه که مردم مراقبت بکنن، مردم مراقبت بکنن تا نشه این کارا از روز اول، نه که بعد دیگه به همه جا کشید. قرآن دو تا مثال برای ما زده از جوامعی که دوچار این مشکل شده. یکی قوم ثموده. قوم ثمود تو قرآن داستانش آمده دیگه، سوره شمس میگه کذبت ثمودو به تقواها، تقوای باتای دسته داره و قین. قوم ثمود با طغیانشون این حقایق رو تکذیب کردن. کی تکذیب کردن؟ چرا؟ اذن بعث اشقاها، موقعی که شقی ترینشون بعثت پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی در بین مردم بدترین ها اومدن بالا. یعنی به جای که تو جامعه افاضل، آدم های با فضیلت، فرهیخته بیان بالا، مسئولین از اونا بشن، بدترین ها میان بالا. همینجوری که نمیان، وقتی مردم بی تفاوت بشن، هیچ کسی حاضر نباشه که مخالفت بکنه، بگه دردسر داره چه کاریه، میزنن، میکشن، زندان میکنن، محروم میکنن. خب اگه همه بترسن، خب معلومه اونا با هم همکار و همدست هستن، اونا زد و بند دارن، منافع کمی هم که نیست، میان مسلط میشن. پس این یه نمونه، میگه که کذبت ثمود به تقواها اذن بعث اشقاها. بعد داستانم مفصله، میگه وقتی اون به قدرت رسید، اون وقت اون جنایت رو انجام دادن. جای دیگه هم در جبه قومی از بنی اسرائیله که میگه اینا تعطیل کردن امر معروف و نهی از منکر رو، یعنی ترسیدن، اونا محافظه کاری کردن. البته میگه سه گروه شدن، یه گروه اون کار خلاف قانون رو میکردن، یه دم اعتراض میکردن، یه عده‌ای هم که مؤمن هم بودن میگفتن آقا چه کاریه، اعصاب خودتون رو خرد نکنید، ولشون کنی، خدا باید پدر اینا رو در بیاره. یعنی به جای که خودشون جلو اونا رو بگیرن به حواله میدادن به خدا. لما تعزون قوم الله مهلکم، چرا بی خود موعظه میکنید، نصیحت میکنید این مردمان نااهلی رو که خدا باید هلاکشون بکنه، او معذبهم عذابا شدیدا، یا خدا باید عذابشون کنه. یعنی عده با اینکه خودشون مؤمنن ولی هی حواله میدن خدا پدرشون در بیاره، خدا ایشالله نفرین نابودشون بکنه. شما باید بجنبین، چی به خدا میگی این کارو بکنه؟ ولی پاسخ اون گروه میگن معذرتن الی ربکم ولعلهم یرجعون، این میخوام ما عذری پیش خدا داشته باشیم که ما گفتیم، ما اعتراض کردیم، شایدم دست بردارن، بالاخره محال که نیست. یعنی ما خواستیم وظیفمون رو انجام بدیم. حالا دنبال این داستانی که به تفصیل در سوره اعراف گفته، میگه دیگه همه افتادن دنبال اون بیقانونی ها. نتیجهشی شد، میگه استعزن ربک، پروردگارت اعلام کرد. تعزن از اذان میاد، اذان میده برای نماز اعلام میکنن، خدا اعلام کرد، این بخشنامه است. لیبعثن علیهم تا الی یوم القیامت، تا روز قیامت بر اینها مردمی مبعوث، کسانی مبعوث میشن. یعنی چی مبعوث میشن؟ یعنی کسانی رئیسشون میشن، کسانی بر اینها سلطه پیدا میکنن که چیکار کنن؟ یسومهم سوء العذاب، بدترین عذابو به اینا بچشونن. یعنی نتیجه بیتفاوتی و کنار کشیدن مردم، سلطه یافتن ستمگران، ظالمان و جائران است که دمار از روزگار مردم در بیاره. این نتیجه طبیعیشه، این تو قرآن دیگه، البته مفصل من اون نتیجه شو فقط آیه 167 شو اینجا آوردم. کل داستان شما برید بخونید ببینید ماجرا از کجا شروع میشه و چی رو داره تو این مجموعه میگه. پس معنای بعثت اصولا چه خواب جسمانی، خواب روزانه، یا خواب غفلت، یا در واقع بعثت به معنای بیدار شدن زمینه‌های مثبت یا منفیه. نماز شب بلند شو بخون، بیدار میشه استعدادای درونت. بی تفاوت باش تو جامعه یا نسبت به خودت، بیدار میشه جنبه‌های منفی، حالا به صورت جسمی یا اخلاقیات منفی درت بیدار میشه دیگه. یه بار یه قصه ای رو از مثنوی مولوی خدمتون گفتم، داستان این شخصی که جلو خونش یه خاری در آمده بود و هر کسی از اینجا رد میشد، این تیغ این خار پاشو آزار میداد. هی هم بهش میگفتن آقا این خار رو بکن سر راه، وسط کوچه سبز شد. میگفت چشم، بله حتما حتما فردا. هی امروز فردا میکرد. همجور گذشت، این خار هر روز بزرگتر میشد. بالاخره از بس میگن این یه روز تصمیم میگه بیاد بکنه، ولی این دیگه پیر شده بوده، ولی اون خار تبدیل به یه درختی شده بوده، هرچی هم زور میزنه دیگه نمیتونه بکنه دیگه. میگه خوهای زشت شما مثل همین خاره که دیگران آزرده میکنن. اگه دروغ میگین، اگه حسادت دارید، اگر نمیدونم بخلی دارید، آزی دارید، هرچی دارید، میگه تا ضعیفه ریشه کنش کنید، وگه نه مبعوث میشه تو وجودتون. این کلمه بعثت یعنی همون، یعنی زمینه پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه، حالا به صورت فردی یا به صورت اجتماعی. در سوره متففین هم اتفاقا همین مطلب رو میگه، میگه اونایی که کم فروشی میکنن، ویل للمتففین. متفف یعنی کسیست که سرویس کم میده ولی از اون طرف پول کامل میگیره دیگه. البته ما که خرید و فروش رو با ترازو نداریم بگیم ما کم بفروشیم و کم میدیم، ولی همه ما به نحوی در داد و ستدیم با جامعه دیگه، یه سرویسی داریم میدیم و یه مثلا ما به ازایی داریم میگیریم دیگه. پس اینی که اگه آدم کمتر اون خدمات و سرویسش رو بده ولی حق و حقوق خودش رو کامل بگیره، اینم کم فروشیه. میگه وای بر کم فروشا، موقع که حقشون رو میخوان بگیرن پروپیمان میگیرن، ولی وقتی میخوان حق دیگران رو بدن ازش میزنن. میگه الا یظن اولائک، آیا اینا نمیدونن، نمیپندارن، انهم مبعوثون، دارن مبعوث میشن. یعنی همین حالا دارین مبعوث میشی، ولی لیوم عظیم، برای روز عظیمی، یعنی از امروز تو زندگی تو در حال بعثتی، مگه غیر از اینه؟ ما داریم وجود خودمون رو پرورش میدیم دیگه. حالا یا بدیامون روز به روز مثل اون نهال خار و آزاردهنده دیگران در درونمون، در اخلاقیاتمون، اونا داره هی رشد میکنه، یا صفات مثبت داره در وجودمون پرورش پیدا میکنه. همه اینا نی بعثت. میگه نمیدونن دارن مبعوث میشن لیوم عظیم، برای اون روز عظیم. خب پس اگه این رو بهش توجه بکنیم، همه ما همه روزه داریم به صورت فردی، هم خودمون و هم جامعهمون در حال برانگیختگی است. یک سخن از حکمت‌های حضرت علی شد، میگه شما امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنید، لتترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، یعنی بی تفاوت میشید نسبت به سرنوشت جمعی خودتون. نتیجه‌اش چی میشه؟ فیوبلا علیکم شرارکم، بعد اشرار بر شما حکومت میکنن. اشرارتون، اشرار جمع شر دیگه، یعنی آدمایی که اهل شرن، اهل خیر نیستن، آسیب میرسونن بهتون. سمت تدعون، بعد هی میرید دعا میکنید، فلا یستجاب لکم، اجابت هم نخواهد شد. یعنی راه حل نابسامانی های اجتماعی، آسیب های اجتماعی مثل عرض کردم فقر و فساد و فحشا و نمیدونم کمبود و گرانی و همه اینا که هر روز آمارشو داریم میبینیم که در صدر جدول تو دنیا قرار گرفتیم، فرار مغزها، یعنی استعدادهای مملکت داره در واقع میره دیگه، به باد رفتن بودجه های عظیم، درآمدهای نفت 140 میلیارد درآمدی که 5 سال اخیر داشتیم از 95 سال گذشته بیشتر بود. همین آقای احمدی نژاد در این 5 سال از 6 سالش به اندازه 95 سال گذشته پول از نفت درآوردن. اینا چی شده؟ کجا رفته؟ اینا عذاب نیست برای یه جامعه؟ در حالی که وارداتمون از همه چی بیشتر شده، استقلال اقتصادیمون تبدیل به واردات، حتی تمام میوه هامون داره از چین میاد، حالا نه چیزای صنعتی. حتما حالا یا ایران رفتین یا شنیدین که دیگه سر سفره مردم میوه ها همه از چین داره میاد دیگه. خب اینا همه عذاب دیگه. میگه اینا با دعا درست نمیشه که دعا بخوایم بکنین، اینا با عمل اجتماعیه، با به هر حال مقابله با این جریانات هستش. حالا به هر حال هم آگاه شدن و آگاهی رسوندن به دیگرانه، و هم به هر حال هر کسی با قلمش یا با قدمش یا با قلبش یا با درمش در برابر این نابسامانی ها یک کاری بکنه، تلاشی بکنه، چون گرفتاری همگانیست، درمانش هم نمیتونه غیر همگانی باشه. به هر حال این تعولی هم که در دو سال اخیر به وجود آمده که عنوان جنبش سبز گرفته، اون بالاخره یک نوع از قبیل بعثت دیگه، یعنی برانگیخته شدن یه مردمی، بلند شدن، بیدار شدن. ناگهان مردمی از خواب غفلت بیدار میشن و به این نتیجه میرسن که باید کاری بکنیم، فکری بکنیم، و خود این جامعه رو میسازه، بیدار میکنه. در واقع ممکنه در ظاهر چنین به نظر برسه که فایده نداره، عملا هم به بن‌بست رسیدیم، هم خود اونا میگن جمع کردیم بساط فتنه رو، رهبرانش هم گرفتن زندان انداختن، هر کی هم نطق بکشه پدرشو در میارن، زندان هم پره، هیچ کدوم هم آزاد نمی کنن. برای به نظر میرسه که ظاهرش یه نوع شکست و بیفایدگیه دیگه، ولی خبر نداریم که در درون جامعه چه اتفاقاتی داره میفته. ظاهرش اینی که خب بله، حتی مراسم تشییع جنازه مثلا مهندس آبیرم نذاشتن، حتی توی روستای اطراف تهران و همون جلو خونش جنازه رو دزدیدن و بردن خودشون خاک کردن، دخترش هم زدن کشتن، ولی اون طرفش رو نمیبینیم که فقط تو همین کالیفرنیا فقط 5 تا حالا مراسم بزرگ داشت تو همین ایالت فقط. حالا توی ابن سینا که بود، توی ایمان بود، توی سنوزه، توی اوکلند، پریروزم توی فرزنو بود، حالا ایالتهای دیگه یا پایتختهای دیگه کشورهای اروپایی. این پیام بالاخره، چون آدم ها که بالاخره میمیرن، ولی اگه یک اندیشه و آرمانی داشته باشی، مهم اینه که اون آرمان داره پیشرفت میکنه و در بین مردم رشد میکنه. و این بزرگ داشت‌ها این ور دنیا، ما درست اون ور کره زمینیم، یه عده‌ای که نه حاله رو هیچ وقت دیدن، نه اسمش رو شنیدن، نه هدا رو دیدن، اینا دور هم جمع بشن در ایالت‌های مختلف، این خودش نشون میده یه ملاتیست که داره جامعه رو به هم بست میکنه، یه احساس مشترکی پیدا میکنن. مگه قبل از انقلاب در آستانه انقلاب یا بعدش غیر از این بود که همه احساس کرده ما با همیم، ما یه ملتیم، باید به داد هم برسیم به جایی که با هم فاصله بگیریم. مگه یه بار اشاره کردم برای ندا، اگه قرار بود که پول نفت یک ساله رو خرج بکنیم اینطوری که حرکت او تأثیر گذاشت در سطح جهان، مجسمه هاشو ساختن و همه دنیا خبردار شدن، چه کاری میشد کرد؟ با چه پولی میشد که همچین تبلیغی انجام داد؟ و بعد در درون خود مردم تحولاتی که ایجاد میشه نادیدنیه. شما نمیدونم هفته پیش خوندین که آقای موسوی اردبیلی که رئیس قوه قضاییه بوده در اون زمان، میگه کی بود کی بود؟ ما نبودیم. اون جریانات سال 67 همه دارن میگن که نه ما نبودیم، هم جنگو که اون موقع همه با افتخار میخواستن خودشونو بچسبونن، اگه کسی میخواست کوچکترین حرفی بزنه پدرشو در می آوردن تو زندان می آوردن. حالا هم هاشمی میگه نه ما که برکنار بودیم و مسئولان جنگ گفتن و ما نمیخواستیم ادامه پیدا کنه، امام هم نمیخواستن، آقای رضایی و دیگران هم میگن نه ما نمیخواستیم، نمیدونم چی چی بود، و همه دارن میگن ما نبودیم. یعنی یه چیزایی که بزرگترین افتخار محسوب میشد یا یه شخصیتایی، حالا همه دارن خودشونو میکشن کنار. پس این سوال مطرح میشه، کی گفت پس بکشن 4-5000 نفر تو زندان؟ میبینی اینا خب ساده نیست دیگه. پس یه چیزایی برای جامعه داره جا میفته، یه مشروعیت‌های کاذبی داره فرو میریزه، یه ارزش‌هایی داره شکل میگیره. مگه تحولات جامعه یه چیز سوریه یه روز دو روزه است؟ اول باید زمینه‌های فکری و فرهنگیش فراهم بشه تا تغییر پیدا کنه. مگه روسیه شوروی چه اتفاقی افتاد؟ جنگ که نشد، ولی برای همه واضح و مبرهن شد که این سیستم جواب نمیده، تو خودش فرو ریخت، جنگی هم نشد دیگه. به هر حال شروعش با آقای گورباچوف بود و بعدم یلسین و اینا دیگه، اونا روشون باز شد و تندتر رفتن و جلوتر رفتن و دیگه عوض شد دیگه نظام. بنابراین این تحولات خیلی پیچیده است و ابعاد مختلف داره. اینم خودش یه بعثته، یه نوع بیداری مردم، یه نوع آگاهی است، ولی باید این نهال رو آبیاری کرد، بهش رسید و در واقع زنده نگهش داشت. در حال این روز بعثت پیامبر جشن بیداری انسانه. درسته که ما به نام پیامبر میگیریم، ولی به یاد این میفتیم که چه اتفاقی افتاد که در یه جامعه جاهلی 14 قرن پیش یه آدمی یه مرتبه اینطور بالا اومد، از دل کبیر یک گل بسیار برومندی زیبایی روید. پس نشون میده در درون انسان این استعداد وجود داره، به طور استثنایی هم در پیامبران نبوده، در همه این ما هستش. یه تعبیری تو قرآن حضرت سلیمان میگه که ذالک فضل الله علینا، این یعنی شرایطی که خود حضرت سلیمان یا پدرش داوود بهش رسیدن، میگه این فضیلت خداست علینا و علی الناس، این فضل هم خدا به ما داده و هم به همه مردم. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اما بیشتر مردم شکرشو به جا نمیارن. شکر یعنی بهره برداری، یعنی این استعدادا رو پرورش نمیدن. منظور من این نیست که حالا همه میتونن پیامبر بشن، پیامبری یه پدیده ایست که طبق مشیت خدا به هر حال یه زمانهایی می آمده و پیامبر آخرم تمام شده، ولی اینه که آدم ها رشد بکنن، در یه مقام فوق‌العاده‌ای قرار بگیرن، یا جوامع شکوفان بشه وضعیتشون، رونق پیدا بکنه، اینا همه معنای بهصد داره. اگرم دچار اشکالاتی هست، الان مسائل اقتصادی که دامن امریکا رو و اکثر جهان رو گرفته، این وضعیت به اصطلاح مشکلاتی که خب وجود داره 3-4 ساله، اینا هم یه عذابه. از چی ناشی شده میتونن پیگیری کنن که چطور شد سوء استفاده ها، این به اصطلاح چپاول ها، نابسامانی ها، یا سلطه بعضی از طبقات سرمایدار، کسانی که خود اونا دارن پشت قضایا میگردونن جریان، و همون موقعی که به اصطلاح سهام این شرکت های اینترنتی کامپیوتری انقدر سقوط کرده و ورشکست شدن، یا بعد زمین میره بالا، پراپرتی ها قیمتش میره بالا، بعد سقوط میکنه، یه عده پشت قضایا هستن که جامعه رو به اینجا میکشونن دیگه. خود اینم باید ریشه یابی کنن که علتش چیه و سر چشمه که گلالود داره میشه از اونجا بگیرن. و به این راحتی هم که نیست، اونا که همچی منافع کلانی دارن، میلیارد میلیارد دارن میبرن، شرکت های بیمه، شرکت های نفتی، شرکت های دارویی، اصلا نجومیه به اصطلاح درآمدای اونا. یعنی شاید 90% ثروت امریکا در اختیار 1% یا 2% مردم این جامعه است. اصلا قابل تصور نیستش که چگونه ثروت داره تقسیم میشه و توزیع میشه. حالا جامعه ما هم همینطور. خلاصه معنای بعثت یک همچین جامعیتی داره و در چنین روزی این استعدادی رو که خدا در وجود همه گذاشته که تا بتونن از خاک به افلاک برسن، باید به اصطلاح بزرگ بداریم چنین استعدادی رو و سعی کنیم به صورت فردی و اجتماعی خودمون رو انشالله بالا ببریم و برتر بیاییم. متشکرم از توجه.